از آقای دکتر حسینی میخوام این سوال رو بپرسم و ادامه پیدا بکنه. موضوع تغییر، لزوم تغییر ترکیب شورای عالی بورس و اینکه ضمانت اجراش برای نهاد ناظر بازار سرمایه یعنی سازمان بورس اوراق بهادار آیا قوی تر خواهد شد یا آسیب پذیرتر؟
در خصوص نظارت بر بازار سرمایه، ببینید واقعیت اینه که ما الان با چند تا سوال اساسی مواجه هستیم که هنوز بهش پاسخ ندادیم. سوال اولمون اینه که الگوی مطلوب در خصوص نظارت بر بازار سرمایه چیست؟ آیا که اینجا دو تا رویکرد کاملا معارض و حدی باش مواجهیم. برخی به دلیل محدودیت قانون اساسیمون اساس 138 میگن ما باید به یک نهاد نظارتی کاملا حاکمیتی برسیم، چون اساس 138 میگه هر دستورالعمل، هر بخشنامه یا باید به تصویب هیئت وزیران برسه یا باید به تصویب وزیر برسه. بنابراین ما نمیتونیم یک نهادی رو ایجاد کنیم در رأس هرم نظارتی بورس که صرفا متشکل از بخش خصوصی باشه. برخی دیگه بر اساس توصیه‌های حالا اون نهاد آیسکو میگن که نهاد نظارتی بر بازار سرمایه باید کاملا متشکل از بخش خصوصی باشه، یعنی دنبال یک نظام صنفی هستن، مثلا کانون وکلا، منتها به این توجه ندارن که آیا این نظام صنفی آیا چه تبعاتی داره، آیا تبعات تعارض منافع رو بهش توجه کردن، آیا بحث محدودیت قانون اساسی رو بهش توجه کردن یا اینکه خیر. این پیشنویسی که الان ما باش مواجه هستیم کمی وضعیت فعلی رو به سمت اون حالت نظام صنفی یکم سوق داده، چون نقش بخش خصوصی رو سعی کرده توش افزایش بده. مثلا وقتی میگه یک نفر از کانون سهامداران حقیقی عضو شورا باشه، یا عرض شود حضورتون که در واقع شرایط عمومی برای خبرگان بخش خصوصی در شورا در نظر گرفته، تا حدودی سعی کرده که مدل مطلوب رو نزدیک کنه به اون بخش ارتباط حضورتون که بخش نظام صنفی. منتها این مشکل اینجا همچنان مواجهه که ما میدونیم که شورای عالی بورس در واقع یک شورا در وضعیت فعلی یک شورای مشورتی برای وزیر اقتصاد محسوب میشه، چون وزیر اقتصاد میتواند مصوبات شورای عالی بورس رو تایید نکند و با این روش سعی کردن که اصل 138 قانون اساسی رو رعایت کنند. در این پیشنویس که این موضوع حذف شده، آیا بعداً به تبعاتش فکر کردن که آیا شورای نگهبان این رو ایراد خواهد گرفت یا خیر؟ بنابراین نشون میده که به این سوال اصلی ما هنوز جواب داده نشده. یعنی مطالعه ما نمیبینیم که مزایا و معایب رو فهرست کنه هر دو تا این مدل رو به یک مدلی برسه. نکته دوم اینه که آیا ما سوال دوم، آیا ما با یک مدل دو سطحی میخوایم اداره کنیم بازار سرمایه رو؟ یعنی شورای عالی بورس به عنوان نهاد بالاسری باشه و سازمان بورس نهاد تقریبا نزدیکتر به اجرا باشه کمان که الان هست. اگر این رو میخوایم همچنان حفظ کنیم، خب مرزهای صلاحیت بین شورای عالی بورس و سازمان بورس رو چطور تعیین کردیم؟ کمان که همین الان شما برخی از دستورالعمل‌ها رو می‌بینید که به تصویب شورای عالی بورس رسیده، برخی به تصویب سازمان رسیده، در صورتی که هیچ کدوم از یعنی سازمان هم میتونست دستورالعمل رو تصویب کنه. یعنی این مرزها همچنان مبهم باقی مونده، یا در همچنان در صلاحیت مقررات گذاری سازمان بورس همچنان ابهام وجود داره که سازمان بورس که متشکل از 5 عضو از بخش خصوصی و غیر دولتی است، آیا میتواند در نظام حقوقی کشور مقررات گذاری کند یا خیر؟ این سوالات بهش پاسخ داده نشده. یا اینکه ما به یک مدل در واقع یک ناظری میخوایم برسیم، یعنی کلا شورای عالی بورس رو کلا حذف کنیم و فقط سازمان بورس باقی بمونه. خب وقتی پاسخ داده نمیشه، این ابهاماتی که آقای دکتر سعدوندی، آقای دکتر نمکی فرمودن همچنان باقی میمونه. سوال اساسی دومی که وجود داره در حدود در واقع در این بحثی که من اسمش رو میذارم حکمرانی بر بازار سرمایه، نحوه دخالت دولت در بازار هست که در جای جای این پیشنویس ما در واقع این ابهام رو میبینیم که مشخص میشه که ما یک مدلی نداریم، یک نظری نداریم که اقتصاددانان در واقع اقتصاددانان معتبری به پشتوانه نظرشون این پیشنویس رو تقویت کنن که حدود دخالت نهادهای ناظر در بازار رو تعیین کنن. مصادیقش رو من عرض میکنم. مثلا مثالی که آقای دکتر سعدوندی فرمودن کاملا مثال درستیه. آیا لازمه که سازمان بورس در همه روابط در واقع خصوصی قراردادهای خصوصی افراد دخالت کنه و اونها رو تحت کنترل در بیاره؟ مثلا کسی که در یک قرارداد خصوصی داره سبدگردانی انجام میده و این سبدگردانی ضرری به کلیت بازار نمیزنه، در حد خیلی محدودیه، یه قرارداد خصوصی بین خودشون نشستن نوشتن. آیا لازمه سازمان دخالت کنه؟ سوال این سوال اول. سوال دوم اینه که آیا لازمه که همه حوزه‌های خرد در بازار رو تحت کنترل خودش در بیاره؟ مثلا ماده 38 اون در واقع پیشنویس دوم رو شما ملاحظه می‌کنید، گفتن آموزش در بازار سرمایه صرفاً از طریق رعایت آیین‌نامه‌ای هستش که تصویب هیئت وزیرا میرسه. آیا اصلا نهاد ناظر میتواند تا این حد دخالت کنه؟ آیا لزومی دارد و آیا شدنی هست یا اینکه خیر؟ کمی که شما الان مشاهده میکنید پرونده های حقوقی رو اگر یک مطالعه آماری انجام بشه شما یه حالت کاریکاتوری میبینید، یعنی میبینید که تعداد پرونده هایی که به روابط خصوصی در واقع قرارداد خصوصی بین افراد پرداخته شده به شدت متعدده، ولی اون حوزه های کلان تحت کنترل قرار نگرفته. این نشان میده که یک فکر و یک ایده پشتوانه دخالت نهاد ناظر در بازار نیست. نکته سوم که میخوام بهش اشاره کنم اینی که خب ما هر وقت که داریم در مورد نهادهای حاکمیتی نظر میدیم چند تا اصل رو باید در موردشون رعایت کنیم. یکی اصل شفافیت. آیا این پیشنویس شفافیت سازمان بورس، شفافیت شورای بورس افزایش داده یا نه؟ خب انتشار صورت‌های مالی سازمان کار خوبی بودش که توسط رئیس قبلی سازمان انجام گرفت و در این پیشنویس هم بهش اشاره شده. منتها آیا صرفاً انتشار صورت‌های مالی کفایت می‌کنه برای شفافیت؟ به نظر من خیر. مشکل اصلی که در حوزه بازار سرمایه وجود داره مقررات متعدد به شدت مزاحم و به شدت مبهمی هستش که فعال بازار رو سردرگم می‌کنه و این یک اقتدار نانوشته ای رو به اون کسی که در واقع اون در نهاد ناظر هست به اون میده که در واقع برخورد سلیقه‌ای داشته باشه و همچنین عرف ها و رویه هایی در داخل خود نهاد ناظر شکل گرفته که فعال بازار با این عرف ها و رویه ها مواجه هست. این عرف ها و رویه ها تا وقتی که ما شفاف سازی نکنیم همچنان در واقع اون اصول حاکم بر عملکرد یک نهاد مناسب همچنان مخفوله. نکته دوم و نکته دیگر در باب این قواعد حاکم بر حکمرانی بحث پاسخگویی نهاد ناظره. ببینید الان در قانون فعلی تصمیمات سازمان بورس یا در شورای عالی بورس قابل اعتراضه، یا باید ببرید دادگاه عمومی اونجا بهش اعتراض بکنید. در هر شورای عالی بورس که به دلیل تعارض منافعی که وجود داره و عدم اطلاعات کافی که وجود داره از نهاد در واقع سازمان بورس نمیتونه به این رسیده کنه، ما عملا هم عمل کردی نداشته همچین حکمی. این موضوع مجددا حالا تو این پیشنویس هم تکرار شده. در دادگاه عمومی هم که شما میبرید عملا قضات تخصص کافی در حوزه بازار سرمایه رو ندارن و عملا پاسخگویی سازمان بورس در حوزه تصمیماتی که میگیره، تصمیمات منظورم مثلا شما میرید یه مجوزی رو درخواست میکنی، سازمان بورس علارغم اینکه یک مقرره وجود داره برخورد سلیقه‌ای میکنه و مجوز رو نمیده. این پاسخگویی در این پیشنویس بازم رعایت نشده و من خودم پیشنهادم این بودش که تصمیمات سازمان بورس مثل بسیاری از نهادهای عمومی غیر دولتی مثلا شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، تصمیماتش بتواند در دیوان عدالت اداری در یک شعبه تخصصی مورد بررسی و تجزیه قرار بگیره. نکته نهایی که وجود داره در باب حکمرانی بحث تعارض منافع بین خود نهاد ناظر و اشخاص تحت نظارته. آیا نهاد ناظر که داره کار حاکمیتی انجام میده، حالا اگرچه ما اسمش رو میذاریم مایت نهاد عمومی غیر دولتی، اما واقعا داره کار حاکمیتی انجام میده، نظارت بر بازار سرمایه کار حاکمیتیه، از موضع اقتدار داره این کار انجام میده، آیا هم خودش میتونه وارد حوزه اجرا بشه، شرکت تاسیس کنه، در شرکت هایی که تحت نظارت هستن سهامدار باشه، آیا این تعارض منافع ایجاد میکنه یا اینکه خیر؟ به نظرم بحث تعارض منافع هم در حوزه بحث نهاد ناظر و اشخاص تحت نظارت به دقت کافی در این پیشنویس دیده نشده. نکاتی بودش که حالا به نظر میسید خدمتون هست.